رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلامی دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 31 اکتبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. گروه دولتی اسلامی مسئولیت سقوط هواپیمای ایرباس را بر عهده گرفت. جان کری در مراسم افتتاح سفارت آمریکا در بیشکک شرکت نمود و بر اثر سوختار در یک کلوب شبانه شهر بخارست 27 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. جنگیان گروه دولتی اسلامی مسئولیت سقوط هواپیمای ایرباس از 321 شرکت کاگلیم اوی روسیه را بر عهده گرفتند. با نوشته خبرگزاری رویترز در صحیفه گروه دولتی اسلامی در تویتر گفته شده است که آنها روز شنبه هم در فضای نیم جزیره سینای هواپیمای روسی را هدف ضربه موشکی قرار دادند. اما سامانه لینترو با تکیه به گفته های متخصصان نوشته است که گروه های افراطی محلی از جمله دولت اسلامی سلاحی ندارند که هدف را در مسافه بیش از 3 یا 4000 متر نابود سازند. هواپیمای ایرباس A321 شرکت کوگلیم اوی که روز 31 اکتبر با 217 مسافر از جمله 17 کودک و 7 سرنشین سوی شهر سنکت پترزبورگ پرواز میکرد، بعد از 23 دقیقه ترک فرودگاه شهر فراغتی شرم الشیخ در بالای نیم جزیره سینا به زمین سرازیر شد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با یاد قربانیان سقوط هواپیما 1 نوامبر را روزی ماتم اعلان کرد. تفصیل در این باره هم تقدیم می شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز 31 اکتبر در بیشکک با رئیس جمهوری قرغیزستان الماسبک اوتامبویف و همتای قرغیزیش عبدالدبدایف ملاقات نمود. او هم در رسم افتتاح بنای سفارت آمریکا در بیشکک و بنای نوی خوابگاه دانشگاه آسیای مرکزی شرکت داشت. این نخستین سفر وزیر امور خارجه آمریکا به همه 5 کشور منطقه است و تا روز 3 نوامبر ادامه خواهد کرد. در شهر سمرقند ازبکستان جان کری در نشست مشترک وزیران امور خارجه هم به همه 5 کشور آسیا مرکزی و آمریکا شرکت می‌ورزد. جان کری در آستانا در نشست مکالمه استراتژی آمریکا و قزاقستان شرکت و در دانشگاه نظربایف سخنرانی خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از ترکمنستان و روز 2 نوامبر از تاجیکستان بازدید میکند. ایالات متحده تقریبا 50 افسر و سرباز نیروهای واکنش سریع را به سوریه میفرستد. نماینده رسمی وزارت دفاع آمریکا در این باره روز جمعه خبر داد و گفت قرار است که نظامیان در شمال سوریه در مناطق تحت نظارت کردها مستقر شوند. آمریکایی ها به حیث مشاوران نیروهای کردها که علیه گروه دولتی اسلامی می جنگند فعالیت خواهند کرد. آنها همچنین در عملیات ویژه علیه گروه دولتی اسلامی در قلمرو سوریه استفاده خواهند شد. از این پیش براک اوباما رئیس جمهور آمریکا اظهار کرده بود که نظامیان کشور در قلمرو سوریه مستقر نمی‌شوند. ایالات متحده تا حال با ضربه های هوایی به موقع های گروه دولتی اسلامی اکتفا می‌کرد. حضرت میشد که شاید در آینده شماره افسران و سربازان نیروهای سریع آمریکا در سوریه افزایش یابد. با تصمیم کاخ سفید برای فرستادن نیروهای آمریکایی به سوریه اعضای کنگرس واکنشی مختلف کردند. بعضی ها از آن ناراحتند که ماموریت اوباما برای این عملیات از کنگرس اجازه نگرفته است. بر اثر ترکش و سوختار در یک کلوب شبانه شهر بخارست پایتخت رومانی 27 نفر به هلاکت رسیدند. 155 کسی دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. مقامات حد میزنند که تعداد قربانیان شاید افزایش یابد، زیرا وضع 25 نفر را طبیبان خیلی وزنین ارزیابی کردند. ترکش و سوختارم در کلوب شبانه شام جمعه هنگامی راک کنسر روی داد. هنگامی روی دادن سوختار در بنا تقریبا 400 نفر اساساً جوانان و نورسان جمع آمده بودند. بعد از سوختار همه سوی برآمدگاه ها شتافتند و این بیرون شدن از بنا را مشکل تر کرد. سبب های ترکش و سوختار تحقیق می شوند. کلاوس یوهانس رئیس جمهوری رومانیا در صفحه در فیسبوک از این حادثه اظهاری اندوه کرد و به پیوندان قربانیان اظهاری همدردی نمود. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسمی قیام‌پور معرفی می‌کنم و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. پرواز اینا تمام. بر اثر سقوط یک هواپیمای روسی در حریم هوایی مصر 224 نفر به هلاکت رسیدند. شب‌های بی‌خوابی ساکنان فرخار در مناطق با تاجیکستان هم مرز افغانستان، جنگ‌ها میان نیروهای حکومتی و طالبان ادامه دارند و هر کاری خیر را پاداش است. یک جوان تاجیک برای برگردانیدن همیان یک شهروند روسیه مورد ستایش رسانه‌های روسیه قرار گرفت. امروز شنبه 31 اکتبر سال 2015 میلادی است. از مصر درباره سقوط هواپیمای ایرباس A321 شرکت کاگالیم اویایی روسیه خبر رسید. هواپیما که روز 31 اکتبر با 217 مسافر از جمله 17 کودک و 7 سرنشین در مسیر شرم الشیخ سن پیتربورگ پرواز میکرد، بعد از 23 دقیقه ترک فرودگاه در یک منطقه کوهستان کناری شهر العریش نیم جزیره سینای با زمین سرازیر شد. مقامات مصر اعلان کردند که نجات بخشان کشور پاره‌ها و صندوق سیاه هواپیمایی روسی را پیدا کردند. با گفته آنها ایرباس پورنابود شده و احتمال می‌رود که همه 224 سرنشینی آن به هلاکت رسیدند. ایمن المقدم یک مقام مصری در کمیته هوایی با خبرگزاری ها گفته است خلبان پیش از قطع شدن ارتباط با برج نظارت اعلام داشته است که هواپیما دچار مشکلات فنی شده و قصد دارد هواپیما را در نزدیکترین فرودگاه به زمین شیناند. نجات بخشان مصری میگویند که ایرباس را در نزدیکی یک فرودگاه العریش آشکار کردند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با یاد قربانیان سقوط هواپیما 1 نوامبر را روزی ماتم اعلان کرد. او با نخست وزیر دیمیتری مدودیف دستور داد که در رابطه با این فاجعه کمیسیون دولتی را تأسیس کند. مکسیم سکالوف وزیر نقلیات روسیه در صحبت با خبرنگاران گفت که با دستور نخست وزیر او رئیس کمیسیون دولتی تعیین شده است و همراه با دیگر اعضای این کمیسیون ساعت‌های نزدیک به جای حادثه پرواز میکنند. به سوال خبرنگاران درباره آن که حریم هوایی مصر تا کجا برای پرواز هواپیما آن بود، او گفت:
Мы не имели информации о запрете воздушного пространства над этим.
Мы дарбуре ман и парвозҳо дар ҳареми ҳавои ин минтақа ягон иттило надоштем. Ва чун мақомоти авиатсионии Миср ва дигар кишварҳои атрофи он парвозҳоро ман накарда буданд, ҳавопаймо дар долони муқаррар шуда ҳаракат мекард.
То самолёт следовал установленным коридором.
مقامات امنیتی مصر گفتند که بر پایه اطلاعی پیشکی هواپیما هدف حمله قرار نگرفته است. رسانه‌های روسیه نوشتند که هواپیمای سقوط کرده کهنه‌ترین هواپیمای شرکت کاگالیم اوی محسوب می‌شد. ایرباس 18 سال باز در اختیار این شرکت است و از این پیش از سوی چند شرکت هواپیمایی خاورمیانه استفاده می‌گردید. گفته می‌شود که از این پیش هم هواپیماهای کاگالیم اوی با صدمه و مشکلی فنی مواجه شده بودند. سال 2010 هواپیمای تو-154 این شرکت به طور اضطراری در فرودگاه شهر مشهد ایرانش است و ما با کسی آسیب نرسید. همان سال دیگر هواپیمای کاگالیم اویا ایرباس A320 که از دیگر شهر فراغتی مصر خورگاد پرواز میکرد در فرودگاه دمدیدوی مسکو با مشکلی فنی مواجه شد و ما آن وقت هم مسافران ضرر ندیدند. ولی سال 2011 هواپیمای تو 154 این شرکت که از مسکو به شهر سرگود پرواز میکرد، هنگام فرود آمدن آتش گرفت. در آن حادثه 3 نفر به هلاکت رسیدند، 40 کس دیگر مجروح شده بودند. سقوط ایرباس در مصر و مرگ 224 نفر بزرگترین فاجعه برای شرکت کوگانیم آویا محسوب می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در همواجی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. درگیری ها میان نیروهای دولتی افغانستان و جنگیان گروه طالبان در منطقه های خواجه غار و خواجه بهاودین ولایت تخار ادامه دارند. خواجه غار و خواجه بهاودین و همچنین ولسوالی در قدم در مرز با ناحیه فرخار جایگیر شدند. جنگ در تخار پس از آن اوج گرفت که طالبان برای نخستین بار ولسوالی در قدم این ولایت را اشغال کردند. در همین حال ساکنان روستاهای مرزی ناحیه فرخار میگویند که شبها صدای تیر به گوشش میرسد و به ویژه کودکان را سخت ناراحت میکند. صدای زد و خوردها را حتی ساکنان مرکز ناحیه فرخار هم شنیدند. توجه کنید به گزارش خبرنگار آزادی در منطقه کلوب محمود جانی رحمت‌زاده در این موضوع.
ساکنان دهه 20 سالگی استقلالیت جماعت در قد ناحیه فرخار میگویند که امشب صدای تیرپرانی در آن سوی مرز افغانستان تا نیمه شب شنیده میشد. با گفته ساکنان، صدای تیراندازی از آن سوی مرز بعد ساعت های 23 شب 28 و 29 اکتبر بیشتر شده، ساکنان را ناراحت کرده است. این در حال است که روز گذشته طالبان ولسوالی در قد ولایت تخار افغانستان را هم مرز با جماعت دهات در قد فرخار تاجیکستان را تصرف کردند. ولسوالی در قد تخار با ناحیه امام صاحب ولایت قندوز هم مرز بوده، با ناحیه فرخار مرز مشترک دارند. میرحمد، یک ساکن دهه 20 سالگی استقلالیت جماعت در قد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ساعت های تقریبا 23 یک بار صدای تیراندازی بیشتر شد و تا ساعت 2-3 ادامه کرد. با گفته این ساکن فرخار، وقت صدای تیراندازی بیشتر شد، کودکان خردسال و همین طریق اهل خانواده با نگرانی از خواب بیدار شدند.
صدای تیر بلند شد، اوز پرانپران بلند شد، های گودک ها های خون خیستن، های خونجی خیستن، های خون فیران زند کن. قریب پی های ساعت 3-4 شام بودیم، اوز یعنی پرانپران باید کمتر شد، اون شده. بعد ما پتی بچه ها سهر کن، تبک برامده نک تماشو کرده کچیگه بگفته، اون طرف سین افغانستان کنکم از هر طرف خیل دود میگرام. اما وقتایی که اوز چیه پیدا میشود میروان این رو سیگابت میشید و سلطوی طرف هم تیز میشود.
نگرانی ساکنان دهه های مرزی در فرخار در حال است که سخنگوی والی ولایت تخار سنت الله تیمور در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت جنگیان صبح چهارشنبه ولسوالی درقد را تصرف کردند و جنگ های شدید همچنین در ولسوالی های خواجه غار ادامه دارد. با گفته سخنگوی والی تخار، در درگیری ها با طالبان 5 تن از نیروهای دولتی کشته و 3 دیگر زخمی شدند. او میگوید از بس که نیروهای دولتی جنگیان طالبان را از ولسوالی ها نیز با تاجیکستان هم مرز دشت ارچی ولایت قندوز تنگ کرده اند، آنها به سمت ولایت تخار فرار کرده جبهه جنگشان را با ولسوالی های درقد و خواجه غار کوچاندند. بگمران نظیرزاده، یک ساکن دیگر دهه جریلی جماعت درقد، در صحبت به رادیو آزادی گفت امشب صدای تیر به گوش آنها نرسید، اما او گفت شب گذشته صدای تیرپنوری را شنیده بودند. با گفته بگمراد، دو ماه قبل دو گلوله از آن سوی مرز به دهه آنها پرتاب شده بود. او میگوید امشب را با راحت و به صدای تیر پشت سر کردند. اما ساکنان نزدیک مرز شهرک نیز میگویند که امشب صدای تیرپنوری را شنیده اند. نعمت، یک ساکن شهرک فرخار، به آزادی گفت خانه آنها در نزد دیدبانگاه رقم 3 واقع است و صدای تیر به گوش آنها پست رسیده است. در همین حال رعنا رحیمزاده رئیس ناحیه فرخور در صحبت به رادیو آزادی گفت این بار اول نیست که صدای تیر از آن سوی مرز شنیده می شود. به گفته خانم رحیمزاده تصرف ولسوالی های همسایه درقد هنوز به وضع زندگی ساکنان فرخور تأثیر نگذاشته است و تا حال سرحدبانان تاجیک از کدام ناآرامی در مرز خبر نداده اند. او می گوید در پی حمله طالبان به قندوز در خط مرز منطقه فرخور با درقد دو دیدبانگاه ایلاوگی افتتاح کرده شد. اما یک مسئول قسم نظامی 2931 در صحبت کوتاه تلفنی به آزادی گفت که وضع در مرز آرام است. او از ایروهای بیشتری معلومات خودداری کرد و نگفت که در آن سوی مرز چی می گذرد. ناحیه فرخور در مرز با ولایت قندوز و تخار جایگیر بوده، در این ناحیه گذرگاه کاکل واقع است و ساکنان منطقه کلاب بیشتر تجارتشان را با افغانستان از این گذرگاه به راه میمانند. این گذرگاه در پی سقوط قندوز به دست طالبان یک مدت بسته شده بود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
نگرانی ساکنان ناحیه فرخور از نبردها میان نیروهای حکومتی افغانستان و طالبان در آن سوی رودخانه امو. شنوندگان ارجمند، این و دیگر مطالب مجله خبری در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دریافت است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
چین با تدریج نقش برادری کلانی کشورهای آسیای مرکزی را از دست روسیه میگیرد و طوری به نظر میرسد مسکو در مقابل چاره جز تن دادن به تقدیر ندارد. بنا به آمارها، تجارت چین با 5 کشور آسیای مرکزی از سال 2000 به این سو 30 مرتبه افزوده است. تبادل مال و کالا بین پکن و این منطقه همسایه‌اش در ابتدای قرن 21 همگی 1.8 میلیارد دلار را تشکیل میداد، ولی در سال 2013 الکی تا به 50 میلیارد دلار رسید. اما پکن ظاهرا حتی با فتح چنین قله بلند قناعت نمیکند و قصد دارد حجم تجارتش با کشورهای آسیای مرکزی را دست کم تا دو برابر دیگر بیفزاید. اما تبدیل برادری کلانی از روسیه به چین برای کشورهای آسیای مرکزی آیا تهدیدی دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور.
پسرفت اقتصاد روسیه و افت قرب روبل روسی که اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی را نیز دچار مشکلات کرد، چین را در این منطقه در گذشته تحت نفوذ استثنایی مسکو با سم فعالتر کرده است. و در حالی که روسیه با مشکلات اقتصادیش در داخل و با برنامه‌های پر ادعای گئوپولیتیکی چون مسائل اوکراین و سوریه سرگرم است و برای رسیدگی به نیازهای مالی و اقتصادی شریکان سنتیش در آسیای مرکزی امکان کافی ندارد، چین با خلطه‌های نوبنو یاری‌های اقتصادی حکومت‌های این منطقه را هرچی بیشتر به طرف خود مائل می‌کند. اما جمع قادر اکنیف، اقتصادشناس قرغیز میگوید در زیر کاسه یاری های چین نیم کاسه های زیادند که برای آینده اقتصاد آسیای مرکزی ریسک زیاد دارند. او میگوید در نتیجه این اکسپانسیا سیلی مال های ارزان چین به بازار منطقه فرو ریخت و این باعث کاهش فعالیت و حتی بسته شدن ده ها کارخانه محلی شد، چون که محصولات آنها از نگاه نرخ نمیتواند با مال ارزان چین رقابت کند. اکنیف معتقد است که قرغیزستان از جمله به خاطر حمایت اقتصادش از نفوذ افزاینده این همسایه خود یعنی از چین به اتحادی اقتصادی اوراسیا پناه آورده است. روسیه نیز ظاهراً با اکسپانسیا چین و قدرت‌های دیگر در آسیای مرکزی اساساً با همین طرح اتحادی اقتصادی اوراسیاش مقابلت می‌کند، ولی یک سال اول فعالیت این سازمان هم نتوانست پیش راه سیل سرمایه چین به این منطقه را بگیرد. برعکس پکن با دلیل پهنای واحد اقتصادیش اتحاد اوراسیا را هم وسیله دیگری برای انتقال فراورده‌های شرکت‌هایش به بازار روسیه می‌شناسد. به فرق از کشورهای غرب یا نهادهای بین المللی مالی چون بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول که در عوض یاری‌های اقتصادی خود از کشورهای پساشوروی انجام برنامه‌های مشخص اصلاحات حداقل اقتصادی را طلب می‌کنند، چین با کشورهای آسیای مرکزی چنین شرط‌ها نمی‌گذارد و نسبت به مشکلات این دولت‌ها در مسائلی برای غرب مهمه چون آزادی‌های دموکراتی یا رعایت حقوق انسان نیز بی‌پرواست. جمال الدین نورالیف که حالا معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان است، سال پیش در مصاحبه با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز اعتراف کرده بود که سرمایه های چین برای تاجیکستان نظر به پول سازمان های غربی چون بانک جهانی که تحت شرایط خاص داده می شوند جذاب ترند. زیرا با گفته او قرض های پکن روند بیوروکراتی ندارند، وقت زیاد را نمی گیرند و یگان شرط ندارند. اما یاری‌های چین با باور ناظران امور تنها در ظاهر به قید و شرطند. در اصل افزایش حجم قرضهای این کشورها از پکین به معنی است که آنها هرچی بیشتر تحت نفوذ فعلا اقتصادی و در آینده سیاسی چین قرار می‌گیرند و در صورت ناتوانی یا تأخیر در پرداخت قرضهایش پکین می‌تواند روی کشورهای قرضدار شرطهای خود را تحمیل کند. در این لابلا بسیاری ها بخصوص تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور محروم از منابع نفت و گاز و امکانات فراوان اقتصادی در آسیای مرکزی را آسیب پذیر می شمارند. قرض دوشنبه از پکین علاکه از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است که این تقریبا نصف تمام قرضهای خارجی تاجیکستان را تشکیل می دهد و اساسا برای تکمیل ساختارهای زیربنایی از جمله ساختمان شهرها و نقبه ها صرف شده اند. بر علاوه پکین بعد دوشنبه برای 3 سال آینده وعده باز 6 میلیارد دلار سرمایه دیگر داده است. همین طور در ماه سپتامبر بانک دولتی چین با امضای یک قرارداد برای حفظ قرب پول سامانی 3.2 میلیارد یوان معادل تقریبا 500 میلیون دلار یاری اقتصادی جدا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند چین در یک مرحله خیلی دشوار دست دوشنبه را گرفت و در اجرای طرحهای مهم همدستی کرد. جمال الدین نورعلیف هم در مصاحبه یک سال پیشش گفته بود در دوشنبه نگرانی ها از امکان افزایش وابستگی این کشور از چین را درک میکنند، ولی برای رفع عاقبت های رکود اقتصادی روسیه به سرمایه سخت نیاز دارند. با گفته او دوشنبه مرز نهایش در روی اکسپانسیه چین را خواهد کشید، ولی نه امروز.
افزایش نفوذ چین در روسیه مرکزی که نقش روسیه را در منطقه تو رفت کم رنگ تر میکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجره خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یک مهاجر کاری تاجیک که در روسیه با تکسیرانی مشغول است، بعد از یافتن همیان یک خانم روس آن را به صاحبش برگردان. عجیب آن است که در لحظه های اول دختر پیامک جوانی تاجیک را قلابی پنداشته به آن واکنش نکرد و فقط بعد از دریافت اسمس دوم او فهمید که واقعا هم همیانش را گم کرده است. ضمناً بار اول نیست که مهاجران تاجیک مبلغ یافتهشان را به صاحبانشان برمیگردانند و مورد ستایش رسانه های روسی قرار می گیرند. یک مرد تاجیک با نام روشن که در شهر یکاترینبورگ تاکسیرانی می کند، در ماشینش سومکه را پیدا کرد که در داخلش لباس و تقریبا 850 هزار روبل یعنی تقریبا بیش از 12 هزار دلار بود. بعد دو روز انتظاری روشن با جستجوی صاحب پول را دید که مبلغ مال یک جفت پیری لالو گون بوده است. همکاری ما در شهر دوشنبه زرنگزی نوروزشا با زبیح الله، این جوانی یک سرشت تاجیک، هم صحبت شد و گزارش تهیه کرد که همراه میشنویم.
زبیح الله شفیع‌زاده، مهاجری 25 ساله تاجیک، هیچ تصور نمیکرد که یک کار معمولی وی، برگردانیدن همیان به صاحبش، اینقدر با اسلوب گسترده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پیدا میکند و او را به یک قهرمان رسانه های روسیه تبدیل میدهد. این مهاجری تاجیک روزی 28 اکتبر تصادفاً بعد از کار در راه به مغازه همیان پر از کارت بانکی و پول پیدا کرده، با یک راه عجیب آن را به صاحبش که یگان معلومات درباره اش نداشت برگردانده است. وی با یک کارت داخلی همیان به صاحبش SMS می فرستد و رقم تلفن خود را می گذارد. بعد پیدا شدن یک پیام در صفحه فیسبوک الیانا کوراتوا، صاحب همیان که در آن از زبیح الله تشکر شده است، استفاده برندگان اینترنت به نشان قدردانی از این عمل نیک مهاجری تاجیک به صورت حساب او پول گذرانیدند. زبیح الله روز 31 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مشورت با الیانا او حدود 8000 روبل مبلغ به صورت حسابش وارد شده را به نصرالدین، یک کودک 2 ساله تاجیک که مادرش از دست کشیده در یکی از یتیمخانه های روسیه تربیه می گیرد فرستاده است. در باره نصرالدین هم به زبیح الله الیونا قصه نموده است. این مهاجری تاجیک می گوید این پول حقی او نیست، زیرا کدام کاری مهم را نکرده، فقط چون یک انسان وظیفه خود را اجرا کرده است. وی که تکسیرانی می کند به چنین حادثه ها زیاد روبرو می شده است.
تلفن می افتد موبر، پول می افتد، کشلوغ می افتد، پیس می افتد. یا اون چی باشد ساز پیشه بسیار از میکنم که این همین فلان چیز آیل فلان
الیونا کوراتوا، صاحب جوانی همیانه که مهاجری تاجیک را رسانه‌ای کرد، به رادیوی آزادی گفت از شیوه عجیبی برگردانیدن همیان گم کرده اش که به قول او تمام زندگیش در داخل آن بود تا هنوز به خود نامده است. الیونا میگوید در اول با توجه به پیامی با اشتباه نوشته زبیح الله و شیوه گفتاری او با روسی وی فکر کرد که مهاجری تاجیک از او بر عوض همیان پول میپرسد، اما اصلا این طرف نشد.
وای برعکس در تلفن میگفت من تشویش نکشم و آدرس را برایش گویم و خودش پول را میارد. این حادثه با همین هم جالب است که با واقع ریالی مونند نیست.
این جوان دختری روز که در یک بنیاد خیریوی کار میکند در صفحه فیسبوکیش هم نوشته است که عملینه که مهاجری تاجیک باوری او را به انسانیت بیشتر کرده است. دلیانا میگوید وی تا این وقت هم درباره مهاجران تاجیک اندیشه بدی نداشت.
در مسکو تاجیکان زیادند. در خود پیشخانه ما هم راهروهای تاجیک کار میکنند. ما با هم همیشه سلام میکنیم و اگر بارم زیاد باشد آنها با من کمک میکنند.
در باره نصرالدین دو ساله که ذبیح الله مبلغهای صورت حسابش را به او ارسال کرده است، آلیونا میگوید وی حالا در خانه اینترنتی سنگ پیتربورگ تربیه میگیرد و مادرش زمان تولد از او دست کشیده است. بنیاد خیریوی حالا برای نصرالدین آیله نو و پدر و مادر میجسته است. ذبیح الله 25 ساله سال 2008 بعد ختم مکتب میانه از ناحیه پنجکنت تاجیکستان با امید دریافت کار و زندگی بهتر به مسکو رفته است. وی میگوید خیلی میخواست دانشگاه بخواند و صاحب معلومات شود، اما وضعیت آیلوی برایش این امکان را نمیدهد و چون اکثر دیگر مهاجران بدون یگان جای کار معین وارد مسکو میشود. ذبیح الله مهاجری که از 18 سالگی در مهاجرت به سر میبرد میگوید بعد 8 سال کار و زندگی میان مردم روس به این خلاصه رسیده است که آنها چندان به تاجیکان و عموما مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی باور ندارند. بنابراین وی میگوید هر مهاجری تاجیک در این کشور باید با عمل و رفتار خود باعث به تغییر یافتن اندیشه و مناسبت مردم محلی با تاجیکان شوند.
همین ریبن دوشت سنگزده ما همونم با گفتم که خلق تاجیک با بسیار هر چیز رو میگرم با گفتم میگرم سیمانی بواید بیز رو دا هر چیز میزود و خلق نیستیم و خیلی همین بسیار میگرم دا پس نزنم و خیلی خودموی دوگرم هستیم.
ذبیح الله فرزندی سوم در آیله است. پدر و مادرش که 4 فرزند دارند فعلا بازنشستند و با کمک فرزندان مهاجری خود روزگارشان را رو پیش میبرند. ذبیح الله میگوید بعد رسانه‌ای شدن حادثه پیدا کردن همیان تلفنش به ایست زنگ میزند. هم مردم روس و هم مهاجران دیگر از کنج و کنار روسیه با او تماس گرفته تشکر میگویند. روسیه میزبانی صدها مهاجری کاری از تاجیکستان است. در افکار عمومی روسیه مهاجران تاجیک بیشتر تصویر یک جنایتکار و قاچاقبر مواد مخدر را دارند. تحلیلگران تاجیک برینند که برای شناخت بیشتری تاجیکان در روسیه تاجیکستان به ایمیج سازی نیاز دارد و در این سمت سفارتخانه و کنسولگری و دیاسپوراها باید بیشتر و هدفمندانه کار کنند. آنها میگویند در این مورد نقش مهاجران کاری نیز بزرگ است. زرنگیز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
و از اخبار ورزشی، بازی نهایی جام ایفکام 2015 میان دسته های استقلال تاجیکستان و جهار دارالتکظیم مالایزیا که روز 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد با حساب 1-0 به فایده مهمانان انجام یافت. گل یگانه و حل کننده بازی را فوتبال بازان دسته جهار دارالتکظیم در دقیقه 22 وارد دروازه استقلال کردند. استقلال برای حداقل مساوی کردن بازی تلاش زیاد کرد و در دقیقه 6 وقتی لوگی به دروازه مهمانان گل هم زد، اما داوری کنار میدان اعلام داشت که بازیگران استقلال در آفساید بودند. بازی نهایی جام ایفکرا تقریبا 20,000 نفر در ورزشگاه مرکزی شهری دوشنبه تماشا کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان هم در ورزشگاه حضور داشت. مبلغ جایزه بازی نهایی جام ایفکا مسابقه از روی ماهیتش دومی باشگاه آسیا 600,000 دلار آمریکا را تشکیل می‌دهد. با دسته غالب 350,000 دلار و با دسته فینالیست 250,000 دلار تقدیم می‌شود.
و شنوندگان ارجمند، با این رویداد ورزشی این بخشی مجله خبری را پایان میبریم. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میمانید.